أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الحادية عشر، مسألة يازدهم که مربوط به عبد هست و میخونیم فقط رد میشه. اذا کان المخرج عبدا کان ما اخرجه المولا و علیه الخمس. بحث این که اون مخرج، کسی که معدن را استخراج میکند، اگر اجیر باشه بحثش گذشته. گفتیم که این معدنی که استخراج میکند اجیر، مال شخص کارفرماست، مستاجر هست، بحثش گذشت. اما اگر عبد بود، میفرمایند این هم در حکم همون اجیر هست. اون چیزی که استخراج میکند مال مولاشه، چنانکه در اجیر منفعتش ملک مستاجر بود و لذا اون چیزی که در اثر این منفعت استخراج میشد مربوط به مستأجر بود. اینجا هم چون عبد و منفعت عبد ملک مولا هست، طبعا استخراجی که انجام میدهد هم ملک مولا خواهد بود. این مسئله روشنه. المسئله الثانیه عشر، مسئله دوازدهم. اذا عمل فی ما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا یوجب زیادت قیمته. اگر آمد این کسی که اخراج میکنه، استخراج میکنه معدن را، قبل از اینکه خمسش را بدهد، آمد در این معدن استخراج شده کارهای انجام داد که باعث افزایش قیمت اون معدن شد، او را به فراورده تبدیل کرد. مثلا معدن طلا بود، از این طلا سکه درست کرد، طبعا سکه خیلی قیمتش بالاتر از اون معدن هست. خب اگر این را به یه فراورده تبدیل کرد که قیمتش بالاتر رفت، حالا این خمس باید مجموع را بدهد یا خمس همون معدن را بدهد بدون این کیفیت، بدون این هیئت؟ قطع کردیم خمس باید اون معدن را که تبدیل شده به فراورده و قیمتش هم افزایش پیدا کرده باید بدهد، یا قیمت اون معدن بدون این هیئت را باید بدهد؟ مرحوم سید می‌فرماید قیمت همون اصل معدن را بدهد، قیمت این هیئت بر عهده‌اش نیست. کردید آقا قیمت این هیئت به مقدش نیست. اینشون فرمایند که کما اذا ضربه دراهم او دنانیر او جعله حلیا، و این وسائل زینت ساخت. خب او اعتبر فی الاخراج خمس مادته، خمس مادهش حساب میشود، یک پنجم ماده ای را حساب میکنند، نه این هیئتی که الان بشه قیمت افسوده براش آورده، عرش افسوده آورده، این رو حساب نمیشه. فیقوم سبیکته و هاکذا، اون به اصطلاح قیمت میشه بعد اون ماده که این مادهش چقدر مثلا ارزش داره، همون هیئتش جدا میکنن، هیئتش مال این اخراج کننده است، مادهش مال خمس است که با ارباب خمس شریکن، دیگر ارباب خمس هم در این سهمی دارن، یک پنجم اون ماده را باید بدهد. دیگه چون مسئله را من کامل ننوشتم، شما مراجعه فرمایید. چون مثال میزنن در همین جا، جایی که فرض کنید معدن فیروزه بوده یا فرض کنید که عقیق بوده، این آمده با این فس خاتم درست کرده، نگین درست کرده برای انگشتر، طبعا نگین ارزش افسوده‌ای پیدا میکند تا اون حالت که نتراشیده هست. مثلا فرمایند در همه این موارد اون هیئت خمس ندارن، اون ملک مالک اون معدنه هست، خمس مربوط به اون اصل معدنه. بعد کردیم اینطوری میفرمایی، این فتوایی است که سید اینجا مطرح کرده. خب اون وقت مطلبی که اینجا هست اونم این است که این فتوا از بزرگان مانند صاحب جواهر، صاحب مدارک، شهید ثانی، بزرگان دیگر هم همین فتوا را دارن در همین مسئله، که همه فتوای خیلی از بزرگان این است که همون حالت اصلی معدن حساب می شود برای خمس، نه این حالتی که الان پیدا کرده با این هیئت خاصه که عرش افسوده دارد. اشکالی که بر ایشون مطرح شده است در مرحوم سید صاحب عروه آی خویی و دیگران مطرح کردن، می فرماین که آقا ما یه قاعده ای داریم که این معروفه در فقه، این فرمای شما مخالف اون قاعده است. قاعده چیه؟ الاوصاف الاسمان لا یقصت علی الاوصاف، الاسمان لا یقصت علی الاوصاف، اسمان لا یقصت علی الاوصاف. یعنی چی آقا؟ یعنی اینکه مبلغی که به عنوان قیمت این کالا تعیین میشه، به عنوان ثمن تعیین میشود، نمیان بگن که آقا این فرض کن که اگر قیمتش 10 میلیونه، بگن آقا 8 میلیونش مال اصل مادهشه، 2 میلیونش هم مال هیئتشه. مثلا فرض کنید که این خانه شما میخرید، بگن آقا این فرض کنید که 80 میلیونش مال اصل خانه است، 20 میلیونش هم که 100 میلیون خریدید، 20 میلیونش هم مال رنگشه. الاسمان لا یقصت علی الاوصاف. مثل یه لباسی بخرید، بگید آقا این لباس رو من خریدم فرض فرمایید که 50,000 تومان، 40,000 تومانش مال اصل اون نخاشه، 10,000 تومانش مال دختشه. دست کردیم؟ فرمایید چنین چیزی نیست. بس چی شد؟ الاسمان لا یقصت علی الاوصاف. اصلا این اوصاف، این هیئات اصلا ثمن بر نمیدارن که شما بیاید بگید که آقا این آقایی که الان آمده یه هیئتی داده به این هیئتش یه مبلغ رو باید ازش کم کنیم، این مبلغ مربوط به هیئتشه، این مبلغ هم مربوط به مادهشه. پس این اوصاف باعث چی میشه؟ اوصاف حیثیت تعلیلیه دارن. حیثیت تعلیلیه دارن یعنی چی؟ یعنی باعث میشن که اصل اون مال قیمتش بالا پایین بشود. پس مثلا عبد کاتب یا عمه‌ای که مثلا آواز خوبی داره، قیمتش با اون عمه‌ای که آواز خوبی نداره، یا اون عبدی که مثلا کاتب است با عبدی که غیر کاتب، قیمتش درست فرق می‌کنه. ولی این اوصاف حیثیت تعلیلیه دارن، نه اینکه یه قسطی از ثمن بابت وصف باشه. پس کردیم؟ پس شما نمیتونید ولذا بگید که آقا من مادهش رو میفروشم وصفش مال خودم باشه، بیاد شریک بشیم با شما، مادهش مال شما، وصفش مال من، چون در من این معنا نداره. شریک شدن، وصف هیئت مال کسی باشه، دختش مال کسی باشه، مثلا اصل پارچهش مال کسی دیگه باشه، معنا نداره. بس اون دخت، اون هیئت، اون اوصاف درسته مؤثرن، مؤثرن در چی؟ در افزایش یا نقصان قیمت اصل اون مال، اصل عین، نه اینکه قیمت اون عین تقسیم بشود، تقسیط بشود. این قاعده معروفه و آقایان فرمودن، مرحوم شیخ انصاری در مقاصد اینو مطرح کرده، الاسمان لا یقصت علی الاوصاف. رد کردیم؟ خب طبق این اگر این قاعده را قبول بکنیم، فرمایش سید درست میشه یعنی درست نمیشه؟ در اینجا که فتوا میدن درست نمیشه دیگه. سید هم فرمود که اون قیمتی که مربوط به اوصافش اونا بذاری کنار، اصل قیمت معدن را خوب شو بدی. حالا این آقا نداده دیگه، فرض با این است که اون موقع باید میداد، نداد، آمد و یک کار روش انجام داد. رد کردی؟ نفت را استخراج کرد، تبدیل به فرآورده پتروشیمی کرد، الان میخواد خمسش را ببره. بحث این است که خمس کدوم را بدهد. معروف سید فرمود که این هیئت را بذارید کنار، اون ماده را در نظر بگیرید. اشکالی که برایشون آقای خویی میکنن فرمایشون مخالف اون قاعده فقهی است. قاعده فقهی چی میگه؟ الاثمان لا یقصت علی الاوصاف. اصلا شرکت بین هیئت و ماده دو نفر شریک بشه معنا نداره. هیئت را به کسی بفروش ماده را نگه داره معنا نداره. یا در یک مثلا فروش کالایی بگیم یا این مقدار مال وصف بشه این مقدار مال اصل بشه این معنا نداره. میگن اینا درست نیست.
این قاعده فقهی منبعش روایات یا خود ارتکاز
علماست؟ نه، همین بیانی هست که از عرف میگیرن دیگه. از عرف
اگر اینجوری باشه علما اگر روایت تعبدن میپذیرم حالا که از عرفه ما تو عرف خلاف اینو میبینیم. فرضاً الان یه ماشینی هست فرضاً خود عینش وجود داره اما مثلا به حیث سالم بودن و غیر سالم بودن قیمتش فرق میکنه دیگه.
حالا احسن اون خیار عیب و اینها اون نقصه برای این قاعده، برای این قاعده فقهی. بس بنابراین تا اینجا مطلب چی هست؟ میانه این فرمای شما خلاف اون قاعده فقهی هست که الاسمان لا یقصتو علی الاوصاف و الهیئات و شروط. بله اونا باعث میشن قیمت اون اسمان بالا پایین بیاد و لذایشون میفرمن آقای خود میفرمن کسی نمیتونه هیئت را تنهایی به فروش ماده را بره خودش نگه داره. داد کردید و لذا اگر یک کسی غاصبی غصب کرد آمد یه هیئتی هم برش زد و این قیمت این را خیلی بالا بود، نمیتونیم بگیم آقا این غاصب شریکه در اینجا، هیئتش مال غاصبه، اصل مال مال این آقاست. میان و غاصب را اصلا بیرون میکنن، هیئت اصل ماده همش مال این آقاست که صاحب ماله، ولی اون که خیلی هم زحمت کشید اون غاصب آمد اینجا یه بنایی ساخت و این شکل شمایل داره قیمتش چندین برابر شد ولی این شرکت حاصل نمیشه. اینا را شاهد میاره آقای خویی که طبق این قاعده فرمایش مرحوم سید اونجا مخدوشه. اون وقت یه اشکالی که آقای سید اونجا مطرح کردن اشاره کردن، یه اشکالی مطرح شده که آقا این مخالف اون چیزی است که در خیار عیب علما میگن. در خیار عیب میگن اگر این معیوب در آمد چی داره؟ حق عرش داره. حق عرش یعنی چی؟ یعنی این را میان ملاحظه میکنن معیوبش چقدر قیمت داره؟ سالمش چقدر قیمت داره؟ تفاوتش اون آقا حق داره اون مشتری از بایه بگیرد. بس معنیش بس این نشانه این است که اوصاف هم یک قسطی از ثمن داره که وصف صحت، وصف سلامت خودش یک قسطی از ثمن دارد، تفاوت سالم و معیب را میتوند از اون مشتری از بایع بگیره. از این قاعده شما نقض شد. دوباره بفرمایید، بلندتر هم بفرمایید. صدا نمی‌دهد.
شکسته دیگه
نمیتونه بنویسه،
اینم عیبه.
یعنی اگر این شکستگی را اعلام نکرده ولی عیبه دیگه، علاوه بر این جزء خیار حیوان هم هست. یعنی حالا اون بحث وصف کمال و وصف صحت خودا بحثه. اون وقت مرحوم شیخ انصاری اینجا همین اشکال را که مطرح میکنن جواب میدن، میگن که خیار عیب علا خلاف القاعده است. ما بودی مثلا نمیگفتیم که باید در صورتی که عیب ظاهر شد عرش بدهد، چون الاسمان لا تقصد تو علی الاوصاف والهیئات. ما بودی مثلا میگفتیم که اینجا نباید تقصیر بشه، فقط حق داره معامله رو به هم بزنه، نه اینکه بیاد بگه که عرشش رو به من بده. و لذا می‌فرمایند ما در اوصاف کمال دیگه قبول نداریم، که شاید آقای مددی هم این بود، در اوصاف کمال مرحوم شیخ می‌فرمایند ما لذا ما در اوصاف کمال ما قبول نداریم که خیار عیب بیاد. خیار عیب فقط در اونجایی است که دلیل خاص داریم، تعبدیه، تو خلاف قاعده است. اسم الله تو کسرت بالاوصاف، بلی دلیل آمده که اگر وصف صحت نباشد اونجا تو کسرت، اما در غیر وصف صحت مثل وصف کمالی نداره. یا شرطی کردیم، اون شرط الان نیست، گفتیم آقا باید این کاتب درجه یک باشه، الان کاتب درجه یک نبود دی، اونجا میفرمایید ما قائل به خیار عیب نیست، بعد فرمتون خلاف قاعده است. خب فرمایید آقا اگر مطلب
خلاف قاعده بودن، اما بس فارغ از خیار عیب داری مطرح میکنی، مثلا فی نفسه اصلا هنوز معامله انجام نشده باشه که بس خیار عیب مطرح بشه یا نه. خب دو تا ماشین الان اینجا وجود دارن، یکیش مثلا رنگش خیلی براق‌تره، هر دوتاشون یه خصوصیت داره، یکیش براق‌تره یکیش نه. خب مثلا خود عرف اینجا اقتضا میکنه که مثلا این ماشین قیمتش بیشتره، به این خاطر مثلا
اینا قبول دارن، میگن حیثیت تعلیلیه است، این باعث میشه که قیمت ماشین برد بالا، نه اینکه بیان بگن که آقا اصل ماشین اینقدر قیمت داره، این وصفش هم اینقدر قیمت داره، اینطوری جدا نمیکنن. آقای خوی فرمایش این است که، و ظاهر کلام مرحوم شیخ هم این است که، برای وصف یه قیمت جدایی نمینویسن. بله اون وصف باشه باعث میشه که اصل قیمت اون کالا برد بالا پایین، پس فرمودشون چنین مطلب رو کنن. خب پس با این بیان اگر ما بپذیریم اشکال بر مرحوم صاحب عرفه وارد می شود، اگر این کبرا را این قاعده را بپذیریم. این نمر کلام این است که این بیانی است که آی خویی فرمودن و بیانی هست که شاید مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب این مطلب را فرمودن، ولی ظاهرا قابل نقد هست، قابل اشکال هست. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم که نه عرف اصلا نمیپذیرد تقسیط سمن بر اوصاف را، نه ممکنه عرف هم بپذیرد، یعنی این تقسیط سمن بر اوصاف اینطوری نیست که بگیم اصلا معنا ندارد، یا شرکت در وصف و ماده را اصلا بگیم اینا قابل پذیرش نیست، اصلا کلا عرفی نیست. ظاهرا فرمایش هست ولی دلیلش مقدار محکم نیست، و لذا ما چون دلیل این مطلب را محکم نمیدانیم، میتوانیم اصل بیان مرحوم صاحب عرفه را بپذیریم، بگیم اینجا وصفش یک قیمتی داره که مال خود مالک او ایجاد کرده، مادهش یک قیمت دیگری داره، اونم مربوط به کی است؟ به ماده مربوط به مالک و غیر مالک است، به ارباب خمسه، همه در اون حق دارن. پس کردیم، پس این بیان مرحوم سید به نظر میرسد اگر کسی اون قاعده رو بپذیرد اشکال برش وارده، اما اگر اون کسی اون قاعده رو از اول نپذیرفت، زیر بار اون قاعده ای که علی اسماء الله تو قصت و بالاوصاف رو نپذیرفت، فرمایش مرحوم سید و همچنین دیگران که صاحب جواهر و دیگر بزرگانی که این مطلب را دارن قابل دفاع خواهد بود، الا اینکه بخواهیم مسئله را به صورت ریشه دارتر بحث کنیم، باید این بحث را مطرح بکنیم که نحوه تعلق خمس به مال چگونه است؟ آیا خمسی که به مال تعلق میکند متعلق میشود؟ آیا به نحو ملکیت یا به نحو حق؟ آیا به خود این تعلق میگیرد یا بر ذمه این شخص تعلق میگیرد؟ یعنی بر ذمه این شخص میتونیم بگیم که اون ارباب خمس مالکن در ذمه این شخص، یا صاحب حقن در ذمه این شخص، اصلا ربطی به این خارجی نداره. بس فرمودیم و میتونیم بگیم نه نسبت به این خارجی اینها حق دارن، در این خارجی هم باز میتونیم بگیم به نحو ملکیت یا به نحو حقه. از فرمودید این فروز ششگانه یا هفتگانه ای دارد که انشاءالله اون را فردا مطرح کنیم، که انشاءالله بحث مهمی هست تا روشن میشد که نحوه تعلق خمس به این مال چگونه هست و بر اساس اون باید ما حکم کنیم که آیا فرمایش مرحوم سید بر کدوم یک از این مبانی مطابقت دارد و بر کدوم یک از این مبانی مطابقت ندارد. و انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله